دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. جلسه رو پی میگیرم از ادامه ابیات هفته قبل. در هفته قبل متوجه شدیم که برادر بزرگین که در خدمت شاه بود از دنیا رفت، یعنی از صورت ظاهر مرد و در معنا با شاه یکی شد. حالا از اونجا داستان رو دنبال میکنیم. متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر میانین به جنازه برادر. این برادر بزرگ از دنیا رفت و برادر میانین وسطی اومد برای جنازه برادر بزرگتر. کوچکین رنجور بود و آن وسط بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. برادر کوچک مریض بود و برادر وسطی میانی فقط اومد برای جنازه برادر. شاه دیدش، گفت قاصد کین کی است که از آن بحر است و این هم ماهی است. شاه دیدش، به اون معرف، به اون قاصد گفت این چیه، اینم از همون بحره و این هم جزو ماهی ها هستش. پس معرف گفت پور آن پدر، این برادر زان برادر خردتر. معرف گفتش که این پور همون پسر همون پدره و از اون برادر بزرگتر کوچکتره. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدان پرسش شکار. از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. اون زار این کسی که در زاری برادرش اندوهگین بود، حنیز بود. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. در خودش یک قلقلهی در روح ایجاد شد، پیدا شد که صوفی ها در صد تا چله نشینی بهش نمیرسن. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان میشکافت. داشت مثل نور خندان در درون اون، مثل آتشی که خندانه می روشن می شکافت و می اومد بالا. ذره ذره پیش او هم چون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. میگه پیش ذره ذره، مرحله به مرحله، قدم به قدم، صدها فتح باب، درهای متفاوتی از دانش بر روش گشوده می شد. باب گه روزن شدی گاه شعا، خاک گه گندم شدی و گاه سوا. میگه این باب علم که من دارم میگم، یه موقعی روزن بود، یه موقعی شعا بود، مثل خاک که یه موقع های گندم میشه، یه موقع های میزان میشه. چون اون میزان هایی رو که داشتن، مثلا میگفتن این یه سا، این یه پیمون است. فرض کنید برای قدیم، برای دادن زکات یا دادن فطریه، اینجور چیزا، میگفتن شما 100 تا از این پیمونه ها یا 10 تا از این پیمونه ها گندم باید فطریه بدین. حالا اونم باز خودش از گل بود، اونم باز خودش از خاک بود. خاک موقع گندم میشه، یه موقع اون ظرف میشه. خب من تا اینجا یه نکات رو خدمتون عرض کنم تا برسیم به اینکه ابیات رو ادامه بدیم. ببینید، شه نوازیدش که هستی یادگار. من از اینجا باید مطالب رو خدمتون عرض کنم. قبل از اینکه این موضوعات رو من توضیح بدم، اجازه بدید یک نکته ای رو یادآورشم خدمتون. ببینید، چون در اینجا مولانا داره اشاره میکنه و حالا بیشتر هم اشاره خواهد کرد، من هم توضیح میدم. بسیار سوال میشد که آقا فرق بین عرفان و تصوف در چیه، و من هم تا اونجایی که میشد توضیح میدادم و به اینجا میذاشتم برسه که اجازه بدید در متن داستانها و صحبتها ما اینها رو باز کنیم. ببینید، صوفی و کلن تصوف به عنوان یک روش گفته میشه، عرفان چون یک زلش به عرفان نظری میخوره، یعنی همین توضیحاتی که ما داریم میدیم، یعنی مولانا داره میده، علم و روشه. یعنی شما اگر برین توی خانقاه ها، برین در اهل تصوف، مطلقا از این حرفا نمیبینید، عمل، روشه. جلسه قبلم من خدمتتون عرض میکردم که ما مطلقا در مورد مسائل عرفانی نمیایم 100% عقل رو تعطیل کنیم، عقل جزوی رو. حتی شما در اینجا میبینید که شما اگه برید توی مسائل صوفی اصلا این صحبت ها نیست. شما اگه بیاید بایزید رو ببینید، بایزید بسطامی رو ببینید، شما از این حرف ها هیچی پیدا نمی کنید. مطلقا روش های عملیه، مطلقا حضور مطلق در حضور حضرت دوسته و همین و همین. اما از اونجایی که شما میاین که این نکته خیلی بهش توجه داشته باشید، میایید سراغ احمد غزالی، این امام محمد غزالی نیست، این احمد غزالیه، پایه‌گذار شناخته شده عرفان عشقی در جامعه اسلامی. در جامعه اسلامی شما از اونجا به بعد دارید عرفان نظری رو، یعنی به ظهور رسوندن معانی در کلمات و کتاب، و الا اینا اصلا گفتنی نبوده، از همونجا بگیریم تا برسیم به جناب ابن عربی، بعد برسیم به صدرالدین قونوی، حالا خود مولانا، اینها اومدن و عرفان رو شروع کردن به صورت، این فلسفه نیست اما کلامه. به همین خاطر بیشتر عرفا رو حکیم میدونن. حکیم میدونید یعنی چی؟ حکیم یکی از معانی که داره یعنی استدلالات عقلی رو پذیراست و واردات قلبی رو بر اون ارجحیت میده. استدلال عقلی به جای خود، واردات قلبی، همون چیزی که ما بهش میگیم شهود و ما بهش میگیم حضور در عالم معنا، اون رو ارجحیت میده. ولی این نیستش که استدلال عقلی رو تعطیل میکنه، اگه جفتش هم با هم خوند که هر جفتش رو میبره. پس این فرق مهمیه بین عرفان و تصوف. باز چون مولانا اینجا اون نکته های خیلی مهمیه که من خدمت عرض میکردم، آقا صحبت از بودا میکنیم، صحبت از رواقیون میکنیم، صحبت از افلاطون و افلوتین میکنیم، نو افلاطونی ها صحبت میکنیم و بسیار مطالب دیگه. شما این عرفان عشقی ما رو، اون چیزی که از احمد غزالی تا الان که ما در مطالب حضرت مولانا هستیم، بیاین حالا تا ببن. شما یک دریا بگیرید که از به این دریا رودهای متفاوتی سرازیر میشه، دریاچه هایی میریزن توی این دریا، یک سری از این دریاچه ها، رودهایی که میریزن توی این دریایی که ما اسمشو گذاشتیم عرفان مولویه و به عنوان عرفان مولویه صحبت میکنیم. شما ابن عربی رو هم ببینید همینطوره، صدرالدین قونوی، بقیه تا از احمد غزالی به عقب نرید، قبل از اون دیگه همش تصوفه. یعنی 300 سال صوفیه بر ما، یعنی بر این افکار بودن. اینها وحشتناک خدا ترس بودن و از ترس خدا به تصوف و زهد و عبادت می پرداختن. ولی از احمد غزالی شد داستان عشقی که میشه با خدا دوست شد. حالا وقتی که شما میایین تو جنبه عرفان که الان ما داریم به صورت یک علم بهش نگاه میکنیم، یک دریاییه که یک دریاچهی بهش میریزه که رواقیونن، یه دریاچهی بهش میریزه که افلاطون و بعدها افلاطین و نوافلاطونی هان، یک دریاچهی بهش میریزه که ادیانن. واسه همینه که شما میبینید میگیم اینا این نیست، ولی در این حال تمام اینا هستن. یک دریایی داره به اینجا میریزه که این دریا دریای دینه، این دین میخواد مسیحیت باشه، اسلام باشه، کلیمی باشه، فرقی نمیکنه، از همه اینا گرفتن. همینطور بسیاری از مشاهدات فیلسوف های اشراقی که ما به عنوان سرآمد اینها جناب شیخ شهاب الدین سهروردی رو داریم، اون رو هم شما میبینید این تو میریزه. اما یک دریای دیگه‌ای به این اقیانوس داره میریزه و اون واردات قلبی خود عارفه، مثلا مولانا. تمام اینها هست. اینه که شما وقت میبینید اون جایی که من بارها صحبت کردم که آقا عرفان مولویه بل از بودا هم داره، از افلاطون هم داره، بسیار از جاهای دیگه بهره برده، اما شما نمیتونید واردات قلبی مولانا رو کنار بذارید. دقیقا ما همین روش رو دنبال کردیم، چیزهایی که به عنوان دانش و حالا فلسفه بوده آوردیم و بعد جوشش های درونی. این مهمترین روش عرفان مولویه و روش عرفان عشقی، چون حالا خود مولانا به اینها میرسه. من فقط این توضیحات رو دارم میدم که بدونید ما چی میگیم، یعنی کاملا بحث دیگه الان ما داریم میریم تو عرفان نظری. پس مشخص شد که این که میگیم آقا مولانا این حرفی که زده، من بودا هم گفته، این از بودا تقلید کرده، این از نمیدونم فلان کتاب چیز تقلید کرده، افلاطون تقلید کرده، به این دریا، چیزی که الان باز تو ذهنم اومد، شما به این دریای عرفان مولوی ابدا کم نگیرید. دریای حکمای به اصطلاح مقهای ایران باستان، شما اینا رو اصلا کم نگیرید. همون جور که اسلام رو عمیق میبینید، همین جور که چیزای دیگر میبینید، اما واردات قلبیش هم هست. من برای اینکه توضیح همو کامل کنم، اجازه بدید یه حرفی رو هم بزنم، شاید این بسیار به درد کارتون بخوره، چون در عرفان نظری هستیم. ببینید الحمدلله همگی فرهیخته اید، یعنی مدرسه رفتین و دانشگاه هم رفتین. شما زمانی که میرفتین سر کلاس دانشگاه یا مدرسه، فرض کنید که فیزیک میخوندین، خب این کتاب فیزیک فارسی نوشته بود دیگه، زبان مادری من بود، چرا معلم میومد درس میداد؟ چه احتیاجی به معلم داشتیم ما؟ فکر کردین تا حالا به این؟ ببینین شما میایین مثلا در کتاب فیزیکتون میخونین ترمودینامیک، میایین میخونین هیدرولیک، میایین خیلی از اینجور اصطلاحات رو میخونین، درسته؟ آیا اگه شما برین در کتاب لغت معنی این لغت رو بجویید و بدونید هیدرولیک به فارسی چی میشه و توضیح بده براتون، شما با هیدرولیک آشنا میشین؟ یا با ترمودینامیک آشنا میشین؟ یا با چیزهای شبیه این آشنا میشین؟ باید یک پایه‌هایی از فیزیک رو داشته باشین، در کلاس اولش گذرونده باشین تا کلاس دوم رو متوجه شین. اگر کلاس اول رو نگذرونده باشین، کلاس دوم رو نمیفهمین، همینجور کلاس سوم همینجور بریم بالاتر. اینا مختص عرفان نظریه، یعنی ما الان اومدیم در مسائل تحلیل عقل جزوی، استدلال های عقل جزوی. ما هنوز با مسائل شهودی و عرفانی که میخواد را صحبت کنه کار ندارم. ما الان اومدیم تو استدلال های عقل جزوی. شما باید اینها رو بگذرونین تا بفهمید هیدرولیک یعنی چی، ترمودینامیک یعنی چی، و بعد بتونید ساعتها اینها رو آنالایز کنید و توضیح بدین. یعنی عزیز من، شما تا یک پایه‌های قوی از عرفان نظری نداشته باشین هرگز نمیتونید حداقل مولانا رو بفهمید. ببینید حافظ بسیار متفاوته. حافظ معجزه است از نظر اینکه با هر کسی در سطح زبان خودش داره صحبت میکنه. از اون کسی که با پرنده فال میگرفت روزی در میآورد از حافظ، بیا برو برس تا بزرگترین متخصصین، بیا برو برس تا گوته، برو برس تا خیلی کسای دیگه که در زمینه حافظ تحقیق کردن. یکی از معجزات خود حضرت حافظه. اما شما در ملا صدرا اینجور نیست. ببینید فلسفه به طور کلی به دو دسته مشائیون و اشراقیون تقسیم می شد. ما روشی غیر از این نداشتیم از زمان سقراط. حالا سقراط رو که بذارین که مثلا نوع فلسفهش فرق میکنه، افلاطون، بیاین برسین تا زمان ملا صدرا، همین دو روش وجود داره. ملا صدرا ابدا میکنه حکمت فلسفه متعالیه رو. صدرالمتعلهین آثارش چیزی نیستش که من برم 4 جلد کتاب بخونم بفهمم، یا حتی یه پایه تحصیلات ابتدایی مثلا در دانشگاه از فلسفه داشته باشم بفهمم. فوق‌العاده داستان‌ها پیچیده است. وقت می‌بینید چون فهما ناقصه، ما هم که فوری دلمون می‌خواد اظهار سواد کنیم دیگه. می‌بینید باور کنید برای خود منم یه موقعی می‌رسم میگن نظرتون چیه راجع به این موضوعاتی که مثلا راجع به ملا صدرا میگن. ملا صدرا رفته افکار بقیه رو جمع کرده، از هر کسی یه چیزی تقلید کرده، کپی کرده، آورده گفته. این ثمره همون زمانیه که من میرم تو دانشگاه فیزیک میشینم، معلمم ور نمیدارم، استادم ندارم، هیدرولیکو با ترجمه کتاب لغت میخوام بفهمم. میشه همین آش شل قلمکاری که متاسفانه امروز جامعه ما هست. به این موضوع خیلی توجه داشته باشین. مولانا چیزی نیست که تا پایه‌های معرفتی محکمی از عرفان نظری نداشته باشی متوجهش بشی. به همین خاطر نبینید بهره‌ها خیلی کم میشه، و یا حتی تا اون اندازه میرسونیم که بیایم از این برای زندگی روزمره‌مون استفاده کنیم، چون درست نمیفهمیمش. پس اینو در نظر داشته باشیم. حالا این مقدمه رو من خدمتتون عرض کردم، میایم سراغ بقیه داستان. گفتش که از نوازشی که شاه کرد، یعنی ما شعر رو از اینجا شروع کردیم، شاه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدان پرسش شکار. ببینید به قدمی که میخوایم الان ما برداریم، ما میخوایم بیایم در مقابل شاه قرار بگیریم، و شاه ما، شاهی که ما رو شکار میکنه. ببینید شاه الان اینو دید، وقتی که این رو دید گفت و یه یادگاری هستی بیا، و من میخوام با همین سوال کردن شکارش کرد. درسته؟ بذارید من بیت بعدم بخونم، چون خیلی چیز میگه. میگه از نواز شاه آن، از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. اون اون آدم اندوهگین، صحبت چی بود من تو جلسات میکردم؟ آشوب ها، غم ها، تمام مسائل ما رو احاطه کرده. وقتی که ما رو احاطه کرده، ما از اینها هیچ راه فراری نداریم. هیچ فیلسوفی هم در فیلسوفهای غیر مشرب اشراقی و یا عرفان جوابی به این نداده، هیچ کدوم. اینجا داره جواب میده، میگه تمام اون اندوها، تمام اونها تغییر پیدا کرد. یعنی چی شد؟ یعنی در تن خود غیر جان جانی بدید. ببینید، شما از مولانا زیاد شنیدید جان جان جان، نور نور نور، آب آب آب. الان این کالبد من که در مقابل شما، شما دارید من رو میبینید، این یک جانی داره. جان نباشه اصلا طرف مرده، جسم بی جان میشه، میره تو خاک. وقتی که میگی جان من، یعنی این جسمی که الان داره باهاتون صحبت، این جانیه که تو وجود من هست، این روح جزویه که صحبت جلسه قبل ما بود. خورشید بود، خوابیده بود به خاک، یه سرش اونور بود یه سرش اینور بود. حالا این نور خورشید که در وجود من هست به عنوان روح جزوی الان دارم با شما صحبت میکنم، یک سرش اونوره. این جان منه که در من هست. زمانی که اون خورشید حرکت میکنه، خورشید روح مطلق که به اصطلاح زاییده عقل محض بود، این وقتی که من رو میگیره که بکشه سمت خودش، این جان من جان دیگه‌ای پیدا میکنه که جان اون خورشیده. یعنی جان دوباره‌ای میگیرم. این میشه زمانی که بر میگرده به اون خورشید و اون خورشید داره برش میگردونه به سمت خودش، آغاز گرفتن جان این جانی که اون خورشیده. وقتی از اون خورشید به سمت عقل محض میره، میشه جان جان. یعنی اون روح هم، اون خورشید هم، جان اصلیش در عقل، در عقل محض. این یک مرتبه حرکت بزرگی رو در خودش حس کرد، حس کرد که کاملا اندوها رفته، غمها رفته و این اساسا یک نوع حیاتی رو پیدا کرد که این حیات تا الان براش قابل درک نبوده. حالا چی میگه؟ ببینید، من فقط اینجا این توضیحات خدمت بدم، من میخوام داستان رو بخونم، فقط توضیح بدم که بتونم از داستان خارج شم، داستان رو تموم کنم یه این هفته انشالله، یه یکی دو بیتش بمونه، چند بیتش بمونه که هفته بعد به نتیجه گیری ها برسم. من فقط سعی میکنم توضیح بدم، هنوز به هیچ رمزگشایی نرسیدیم. دقت داشته باشید. در دل خود دید عالی قلقله، همینی که من خدمتون گفتم، یعنی یک مرتبه در جانش یک جان دیگه‌ای پیدا شد. زمانیه که داره خورشید صداش میکنه اون نورو که باید برگردی سمت من، این قلقله عظیمی رو دید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. چله نشینی روش متداول صوفی است و شما شاید بسیاری کسانی که حتی خودشون رو عارف با این تعریفی که من گفتم معرفی میکنن، یعنی قادرن به ارائه عرفان نظری مثل مولانا، اینا هم خودشون رو عارف مینامن و ولی به چله نشینی معتقدند. بهره های زیادی رو میگن ما از چله نشینی میگیریم. اینا تمام راهکارهایی که اینجا، اینها واردات قلبی مولاناست، اینا واردات قلبی ابن عربیه، اینها نوع درکیه که شما با شاید کسای دیگه متفاوت ببینید. کسانی رو که شبیه این میبینید سقراطن، کسانی رو که شبیه این میبینید افلوتین هستن و همینجور افلاطون. اینا با چله نشینی صوفیا میگن که آقا ما به خیلی جاها میرسیم. میبینید مولانا صریحا رد میکنه، میگه 100 تا چله نشینی بکنی ممکنه حالا یه آرامشی بگیری، یه توانایی های پیدا کنی، اما اونی که من مولانا دارم میگم، با ریاضت کشیدن، با چله نشینی صد تا هم انجام بدی به هیچ جا نخواهی رسید. متداولترین روش صوفیه بوده که این داره رد میکنه. میدونید مولانا به هیچ عنوان با چله نشینی و چله نشستن موافقتی نداره. میگه که اون زمانی این دل اون قلقله رو پیدا میکنه که تو میتونی رو در روشی اولا با اون شاه، حالا این شاه یا میتونه همون شمس و پیر رو شما معنی کنید و یا این که چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم، شما هم تأثیری رو که حضور پیر در اون سالک داره به موقعش از صد تا از این چلن نشینی ها جلوتره. پس میبینید ما هیچ مشکلی با زندگی مادی نداریم، ریاضت و مرتازی و بودن در مسائل محدود کردن زندگی در عرفان ما نیست. خب حالا داستان چیه؟ بسیار برزم عنایت کنید. اون اتفاقی که میفته اولا یک مرحله تأثیریه که خود اون پیر داره، خود اون شاب داره در وجود فرد. اصلا فرد میبینه که زیر و زبر شد. اما اون راهکاری که این داره معرفی میکنه، مولانا داره به ما میگه شما به دنبال حقیقتین، شاه نماد حقیقته، حالا شما راه دارین با زیرکی حقیقت رو تصاحب کنید که مولانا میگه محاله، با حیله پردازی بکنی میگه محاله. حیله پردازی چهره های متفاوتی داره. شما فقط و فقط به یک مورد ها نگاه نکنید، قدرت همه این داستان ها. حالا تو میخوای بیای با زجر خودت شاه رو سید کنی، این یه نوع حیله است. به توانایی های میرسی، اما این توانایی ها میگه اونی که من میگم نیست. من نمیگم نمیرسی، اشتباه نکنین، اما میگه من دارم یک مرحله بالاتر رو مطرح میکنم. شما هر زمانی که با حیله بخواید حقیقت رو بفهمید نمیتونید. شما فقط با حقیقت میتونید حقیقت رو بفهمید. فقط حقیقته که حقیقت رو براتون مکشوف میکنه. اینجا حیله سازی، چاره سازی، روش، عقل جزوی مطلقاً کار نمیکنه. یعنی شما میرید در حضور شاه، میرید در حضور خداوند و در حضور خداوند اون جوری که هستی خالی از هر نوع حیله‌ای خودت رو عرضه میکنی. اون مهمترین موضوعیه که این داره میگه. این یعنی چی؟ یعنی این که شما زمانی که فکرت به این باشه که با روش‌هایی بتونی حقیقت رو درک کنی، یعنی ارتباط با هستی برقرار کنی، درست اونجاییه که داری راه تاریکی رو میری. بسیار نکته مهمه. وقتی اینجا شما میبینی چقدر فرق وجود داره. میگه تو زمانی که خودت با خودت کاملا رو راست باشی و کاملا بتونی خودت رو عرضه کنی، اون زمان تو بخوای نخوای شاه میاد سراغت. اساسا تمام تلاشی رو که ما در خود این هستی عریان داریم میکنیم همین روشه. درک حقیقت با حقیقی شدن. این که میگیم ما فرمول نداریم یعنی ما چله نشینی نداریم. حالا ممکنه در یه مواردی در این شرایط خاصی چیزی به وجود بیاد، اینا استثناست، ما چله نشینی نداریم. این که ما میگیم روش هستی اوریان یعنی دقیقا همین که تو حقیقی باید بشی و ما میگیم حقیقی که شدی حقیقت مستقیم باهات رو در رو میشه، رهات نمیکنه، ولت نمیکنه. و این مهمترین موضوعه. یعنی من بلند میشم میرم به درگاه خدا، شب میرم یه سجاده میندازم، حالا میشینم آ خدا من اومدم، من ذلیلم، من بدبختم، من گناهکار رو ببخش، اینا کلا سر خدا نمیره. اگر هم از کلمه خدا به جای شاه استفاده میکنم، یه جایی ادبیات دینیه، به هر حال شاید قابل درکتره که از ادبیات دینی استفاده بشه. اینی که حالا بریم یه ذره گریه زاری کنیم، یه ذره هیجان گرفتتم، یه ذره حالا دلمم گرفته برم خالی کنم با خدا حرف بزنم، من نمیگم بده ها، ولی اون اینی نیست که ما داریم میگیم. اون زمانی میتونی با حقیقت رو در روشی که حقیقی شدی، یعنی تمام حیله هات رو دیدی، تمام پیکره وجودت رو یک پارچه دیدی و دقیقا میدونی که با حقیقت که رو در رو میشی حقیقت رو میخوای نه چیز دیگه ای رو، نه چیز دیگه ای رو.